هزار تا آدم باشه، یکی حدود 800 هزار نفر هست. از این تعداد پایگاه 50 تاش اطراف ایران هست، یعنی منطقه خاورمیانه به عبارت غرب آسیا، یعنی حدود 50 هزار آدم در اینجا هست. اما همه این پایگاه ها ممکنه یه روز باشه و یه روز نباشه. تنها پایگاه ثابت آمریکا اسرائیل هست.
بله.
در زمانی که شارون نخست وزیر اسرائیل بود، سفری میکنه با آمریکا، چون آمریکایی‌ها سالانه 2 میلیارد دلار کمک بلاعوض به اسرائیل میکردن. شارون میره با کاخ سفید ملاقات میکنه، میگه که ما تنها پایگاه غرق نشدنی شما در منطقه هستیم. 2 میلیارد دلار برای ما کافی نیست. در اون وقت کنگره تصویب میکنه که 4 میلیارد دلار ثابت بلاعوض بودجه به بودجه اسرائیل اضافه بشه. پس خود شارون میگه که ما تنها پایگاه ثابت آمریکا در منطقه هستیم. چرا اعلام میکنن که حزب الله، حماس، یمن، عراق، اینا نیروهای نیابتی ایران هستن؟ میخوان به عبارتی توجیه کنن که هر اتفاقی در منطقه میفته این ایران از پشتش هست، در حالی که این کشورها مثل یمن و یا حماس و یا حزب الله اینا انقدر به درکی از شعور رسیدن که خودشون از منافع خودشون دفاع کنن. یمن خودش مستقل تصمیم میگیره، حزب الله خودش انقدر قدرتمند هست که بتواند از پس اسرائیل برآید. اینا توجیه میکنن برای اینکه ایران به نظر وسط. پس اسرائیل به نیابت از آمریکا هر تصمیمی میگیره. این خیلی ساده لوحانه و کودکانه است که اگر ما فرض کنیم اسرائیل به شخصی و به تنهایی تصمیم گیر هست، ما یه خود مجردی که همان 2-3 ماه پیش اتفاق میفته، آمریکا میاد در کمک اسرائیل، در یعنی در کمک نیروی نیابتی خودش وارد عمل میشه برای زدن نقاط هسته‌ای ایران. پس مسئله جنگ نیابتی تنها اسرائیل هست که نیابت آمریکا رو در منطقه داره و نه جنبش های آزاد دست همچون حماس و حزب الله. بنابراین هر چیزی که اونها ادعا میکنه فقط برای نجات خودشون هست. پس هر اتفاقی که بیفته شما شد بکنید خود کارش آمریکایی‌ها هستن در این زمینه. پس تنها قدرت منطقه موجود به نیابت از آمریکا عمل میکنه اسرائیل. در ماجرای پایگاه علاقه به خوبی ثابت شد، مجرد که احساس کرد نیازشون در حال ضعف هست خودشون وارد منطقه شدن. چه دلیل بالاتر از این و چه منطقه بالاتر از این که اسرائیل بدون نظر آمریکا هیچ تصمیمی رو در منطقه عملی نخواهد.
آقای ساجدی، و حالا دنیا به این مهم رسیده، اونی که منطقه رو با آتش کشیده نماینده آمریکاست و اونی که سکوت آتش رو شکست ایران بود که در العدید نشون داد اهل تماشای بازی دیگران نیست.
ببینید حالا نکته جالب اینجاست که تمام این جنگ ها به خاطر شخص فردن خانه رو انجام شد. ترامپ قبل از این حمله 1 ماه پیش داشت راضی میشد که آقا غنی‌سازی 3.60% برجام ایران انجام بده. آقای نتانیاهو بودو رفت آمریکا، و آقا آدرس غلط ندید، از افی تهران اورانیوم بدون به ایران باید انجام شد، غنی‌سازی دیگر انجام نشه. پیرو به این مشاوره این حوادث جدید اتفاق افتاد و الان اگر اروپایی دارن به اون مذاکره میکنن به خاطر خوش خدمتی با آمریکا هست. خیلی سریع برگشتن به ایران گفتن که اگر شما میخواید مشکلی داشته باشید با آمریکا مذاکره کنید. یعنی ما هیچ کاری این دقیقاً یعنی میگن ما هیچ کاری این و آقای مکرون به این دلیل هست میگن دیگه چرچه هستی ما آتش بودیم که اگر آمریکا از ما کنار کشید ما بتوانیم خودمون دفاع کنیم. یک واقعیت مسلم به روز.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. روز خوش، خدا نگهدارتون.
سرزمین من
به باغ بی کرانه جهان مرا به جاست آشانه به من که جز هوای مهر تو مرا
سرزمین من.
ایران جان، ایلام ایران، که در همین رابطه پرسش امروزمون هم در خصوص استان ایلام هست. لطفاً به ما بگید قلعه پور اشرف از جاذبه‌های گردشگری در شهر استان ایلام متعلق به کدام دوره تاریخی است؟ زندیه، قاجاریه یا صفویه؟ ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه به 220-485-220-58-800 شماره تلفن های سرزمین. خانم شهین از ایلام، آقای علی اکبر یاریپور از نسیم شهر و سنا گلیاری از ایلام هر سه گزینه دوم یعنی دوره قاجاریه رو انتخاب کردن.
تمام گیان ایران
ایلام، سرزمین حماسه و تمدن، رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران، هفتم تا دهم مرداد ماه 1404.
تمام گیان ایران
پیشینه استقرار در کهن سرزمین ایلامیان به استناد مطالعات و کاوش‌های باستانشناسی صورت گرفته در آن، به خصوص در تپه‌هایی چون چوغاسفید، سبز و خزینه و در دهلوران و کزاباد و چشم ماهی در حلیلان، در هزاره‌های پیش از تاریخ و کاوش‌های منسجم در استان و در شهر تاریخی سیمره مربوط به اواخر ساسانی و قرون اولیه اسلامی، از هزاره هشتم قبل از میلاد تا قرون اولیه اسلامی است. بدون شک تلفیق آثار طبیعی و تاریخی استان ایلام دلیل جذابیت این استان برای مسافران و گردشگران است و سالانه در ایام تعطیل و تمام فصول سال این استان میزبان هزاران گردشگر است. درباره یکی از جاذبه های استان ایلام در این لحظه با هم بخشی رو بشنویم.
ایلام ما،
به نام خدا و سلام، درود به شما هموطنان عزیز. امروز قصد دارم یکی از دره‌های زیبای استان ایلام رو معرفی کنم. دره زیبای زید، یکی از روستاهای تاریخی شهرستان بدره که در دامنه شمالی کبیرکوه قرار گرفته. در تنگه زید، هنگامی که وارد روستا میشیم، سمت راست بر صخره‌ها و بلندی‌هایی که از پشت‌های کبیرکوهه، کندوهای متعدد ساخته شده از گل و گچ و سنگهای رودخانه‌ای می‌بینیم که همگی در ارتفاعات متفاوتی هستند، در ارتفاعاتی که گاه حتی با پلکانه هم نمیشه به اونا دسترسی پیدا کرد. روزگاری مردمی که در این روستا ساکن بودن، به خاطر کوچ و بار، به خاطر در امان نگه داشتن محصولاتشون از دست راهزن و آفات طبیعی، بر صخره‌هایی که هرگز باران بر اونها نفوذی نداره، نور مستقیم، گاه که نوری که به محصولات غذایی برسه فاصله میکنه، مستقیم باز هم به این منطقه نمیتابه. هر خانواده‌ای، هر عشیره‌ای تعدادی انبار روی صخره ساختند. به کمک هم محصولاتشون رو در این انبارهای مرتفع نگهداری کردند تا هنگامی که طایفه به مناطق گرمسیری میره، محصولاتشون در امان باشه و هنگام تخلیه کردن بازم به کمک ریسمان یا پلکانایی که خودشون متحرک ساختن، هر کی به انبار خودش دسترسی داشته که بتونه محصولاتش رو پایین بیاره. این یکی از ویژگی‌های دره زیده. اما هنگام بارش باران در سمت چپ این روستا وارد تنگه که میشیم، آبشارهای متعددی به چشم میاد که فصلی و زود گذرن. پیمایش این دره برای مردمی که کوهنوردن و دوست دارن زیبایی استان رو تجربه کنن و عزیزانی که از دیگر نقاط کشور میان، بخصوص در فصل بهار، زیبایی منحصر به فردی داره. مسیری که در این دره قرار گرفته مشرف بر رودخانه ای که خود رودخانه صعب العبوره، اما این دیوارهایی که بر این رودخانه مشرفه راههای پاکوبی داره که به درازای 13 الی 14 کیلومتر که به سرچشمه های اصلی رودخانه میرسه، چشمه ای به اسم مورتگه یا چشمه مورت یا چشمه مورد، چون درختان مورد از قدیمی ترین درختان این دامنه در سرچشمه این چشمه ها قرار گرفتن و سایبانی مختصرن برای کسانی که فصل بهار به کوه نوردی میرن.
خب برای زیبایی ها و جاذبه های گردشگری استان ایلام همینه گفتگو می کنم با سرکار خانم جوریه کلانتری، کارشناس بازاریابی، تبلیغات و آموزش اداره میراث فرهنگی استان ایلام. خانم کلانتری، خدمت شما سلام عرض می کنم، خوش آمدید به سرزمین من.
منم سلام عرض می کنم خدمت شما جنابای همتی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم جنابای همتی.
سپاسگزارم خانم کلانتری. من حالا خیلی کوتاه در واقع بخش خیلی کوچکی از زیبایی ها و جاذبه های استان ایلام رو گفتم به شنوندگانمون، اما می خوایم بیشتر از زبان شما بشنویم.
جناب آقای همتی عزیز، استان ایلام به خاطر اون عقبه تاریخی که داره و همچنین موقعیتی که در از لحاظ جغرافیایی داره و واقع شدن در دامنه زاگرس، علل خداییش و به انصاف بگیم یکی از زیباترین و بکرترین مقاصد گردشگری به خصوص گردشگری طبیعتگردی و ماجراجویی میتونه باشه.
بله.
وجود آبشارها، آبشارهای فصلی البته، دره‌هایی که همراه با رودخانه هستن، تنگه‌های بسیار زیبایی داره، جنگل‌های بلوطش میتونه یکی از مقصدهای خیلی خوب باشه برای کسایی که قصد دارن یک ماجراجویی بسیار متفاوت رو داشته باشن، یک ماجراجویی متفاوت و یک سفر ارزان قیمت داشته باشن. ایلام میتونه مقصد بسیار مناسبی برای این عزیزان باشه. همونطور که عرض می‌کنم خدمتتون، استان ایلام علاوه بر این که دارای آب و هوای بسیار متنوع است، یعنی شمال استان که هوای بسیار خنک داره، همزمان با این ما در جنوب استان کویر ابوقره رو داریم، یعنی کویر ابوقره کاملا یه آب و هوای متفاوت با شمال استان رو داره. این یه موقعیت کمتر جایی ما میتونیم در یک مساحت کوچیک و در یک مسافت کوچیکی بخوایم این دو تا تنوع آب و هوایی بخوایم تجربه کنیم. همزمان با این هم ما صنایع دستی بسیار متفاوتی رو داریم، آثار تاریخی به جای مانده، همونجور شما هم عرض کردین، به جای مانده از ساسانیان رو داریم که کاملا عرصه و عیانش مشخصه، میتونن بازدید بشن و دسترسی به اونا خیلی راحت است.
بله کاملا درسته. ما این هفته از طریق امواج رادیو فرهنگ و برنامه سرزمین من سفر داریم به استان ایلام و در مورد زیبایی های این استان میشنویم. از روز شنبه که بله ما برنامه رو شروع کردیم، جالبه، من انقدر این در واقع واژه ها رو شنیدم، رازآلود، ماجراجویی، که آدم اصلا هوس میکنه خودش زیبایی ها رو از نزدیک ببینه که چقدر این زیبایی های جاذبه های گردشگری زیبا داره. و این نکته ای هم که شما اشاره کردید، دو تا دمای هوای متفاوت در شمال استان و جنوب استان. الان دمای هوای خود استان ایلام و در واقع خود ایلام چند درجه است؟
یه موج گرمایی که وارد شده کلن، ولی الان همین من الان در شهر ایلام هستم، شهر ایلام مثلا اگه 30 باشه، الان جنوب استان مثلا به 40 درجه 15 درجه ما تفاوت هوا داریم. ولی باز یه چیزی خدمت عرض کنم، مثلا ما میگیم جنوب استان گرم هست،
بله.
مهران میگیم منطقه مرزی گرم هست، ولی همین منطقه مرزی که شما تشریف بیارین، تنگه آبی زینگان رو برین، یه تنگه کاملا سرپوشیده همراه با آب، یه پیاده روی بسیار دلنشین و جذابی شما تو دره میتونید داشته باشین. یه دره سرپوشیده که اصلا شما توی دره مثلا هوا 20 درجه است، بیرون 30 تا 40 درجه، تفاوت بسیار فاحشه.
چه جالب.
اینه که جذابیت ایجاد میکنه که یه گردشگر ماجراجو که میتونه غلبه کنه بر گرما و سرما، این تفاوت ها رو تجربه کنه. زیباییش به همین تفاوت ها، دمای محیط داخل تنگه آبی با بیرون تنگه بسیار فاحش است.
بله بسیار،
همین جذابیت رو هزاران برابر میکنه برای یه گردشگر.
سرکا خانم جوریه کلانتری، کارشناس محترم بازاریابی، تبلیغات و آموزش اداره میراث فرهنگی استان ایلام، ممنونم از اینکه همراه ما بودید. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
روز خوش،
سلامت باشید. خدا نگهدار
شما.
تمام جانم ایران.
ایلام سرزمین حماسه و تمدن، رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران، هفتم تا دهم مرداد ماه 1404.
تمام یادم ایران از زیبا قربانه، مناسم رنگ و قربانه، نبات گرم شیرانه.
یک بار دیگه پرسش امروز برنامه رو خدمتتون عرض کنم. قلعه پوراشرف از جاذبه های گردشگری در شهر استان ایلام متعلق به کدام دوره تاریخی است؟ زندیه، قاجاریه یا صفویه؟
سلام، برنامه خوب سرزمین من قلعه پول اشرف مربوط به دارای قاجاریت هوداد هستم. ممنون از برنامه خوبتون.
درباره موضوع برنامه تو من دوره قاجار برنامه تون هسته نباشید. اگر مولویت هم از کرج خدا نگذارم.
ممنونم از تماس هاتون. آقای خانم وطنخواه از فسا، حسنا افتخاری از زرند کرمان و 0910 انتهای شمارشون 2095، هر سه گزینه دوم دوره قاجاریه رو انتخاب کردن. خانم زهرا کاظمی، آقای خلیل هنری از تفرش، جلال کلهور و خانم سوسن آبادی از عراق گزینه دو. آقای اکبر پارسا از بروجرد، خانم نازنین طغرلی از سیرجان، محسن ایرانپور هم از مبارکه گزینه دوم یعنی دوره قاجاریه رو انتخاب کردند. شنونده خوبمون آقای همایون بهارلو از میاندشت استان اصفهان گزینه اول رو انتخاب کردن و آقای قاسم حاتمی از کرج هم گفتن دوره صفویه. خانم ماهی سفرزاده گزینه دوم یعنی قاجاریه و خانم پیمانی هم گزینه سوم. دشمنان ایران فکر می‌کردند با حمله، با تهدید، با تحریم و با رسانه میتونن ملت ما رو به زانو در بیارن، اما تاریخ این سرزمین حکایت دیگه‌ای داره. همیشه هر جنگی برای ایران فرصت رویش بوده، در جنگ 8 ساله جوانهایی رویدند که معادلات جهانی رو تغییر دادند و حالا در جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، نسل تازه‌ای از ایمان، آگاهی، اراده و اقتدار سربرآورده این جنگ فقط عرصه تقابل موشک ها نبود. جنگی بود در میدان روایت، مقاومت و اقتدار ملی. میخواهیم امروز از دل همین حادثه، از دل تهدیدها درباره رویش ها بپرسم. چطوری؟ در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کشوری، استاد محترم حوزه و دانشگاه. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای کشوری، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. در این جنگ 12 روزه که رژیم صهیونیستی علیه ایران به راه انداخت، نه فقط با موشک و پهپاد بلکه با عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای شاهد فشار سنگینی بودیم. اما خب در همین میدان رویش‌هایی هم دیده شد، از بیداری بیشتر مردم گرفته تا انسجام ملی، رشد روایت مقاومت و اقتدار پاسخ موشکی. حاج آقای کشوری، از دیدگاه شما مهمترین رویش های این جنگ تحمیلی کوتاه مدت چی بود؟
یک سری دستاورد ما به دست آوردیم در این جنگ 12 روزه به زمه بنده که اگر این جنگ نمی شد شاید به این خوبی حداقل نمایش داده نمی شد. دستاورد هایی مثل همین اتحاد و انسجامی که حضرت آقا فرمودن که به دست آمد و برخلاف برنامه‌ریزی دشمن به دست آمد و رخ نمود. و اگر این نبود، چون هیچ چیزی به اندازه دشمن خارجی آدم‌ها رو با هم متحد نمی‌کنه.
بله.
این دستاورد مهمه که از اتاقان فرمودن که باید حفظش بکنه. اما فقط این دستاورد به تنهایی نیست. ما مثلا عناصری مثل عناصر شجاعت رو دیدیم که تو نسل‌های نوجوانمون دهه 80 یا شاید اونایی که بهشون میگن نسل زد یا چیزای دیگه، عبارات دیگه که نمی‌خوام بگم، می‌بندن، اونها خودشون نشون دادن. یک حرکتی که اتفاق افتاد این بودش که این بزرگواران از روزمرگی خارج شدن، حداقل یعنی بعضیا از نوجوانها رو حداقل اتهام میزنن یا اتصاف میکنن به این وضع که تو خودشونن، کاری به کار دنیا ندارن، مدل خودشونو دارن، اون حالت تعاملات اجتماعی حالا مثلا دههای قبلی خودشونو ندارن. به نظر من یکی از آورده های این جنگ تحمیلی بر ما این بودش که اونها احساس شخصیت اجتماعی کردن، احساس نقش‌آفرینی کردن، احساس پویایی کردن. خب دشمن خیلی برنامه ریزی کرده بود. هم تو 401 شما دیدید که دشمن روی این نسل خیلی تمرکز کرده بود و طبیعتاً برای بعد از اون هم روش حساب باز کرده. با توجه به همین نکته هم که خود حضرت عالی فرمودید که بمباران رسانه‌ای و جنگ روانی، خب نوک پیکانش روی نسل حالا کم تر پخته است و به خاطر همین این نسل خودشون نشون داد و با پیگیری اخبار، با دنبالگیری اونها، با حتی دیگه داره تحلیل شده این نسل نسبت به دشمن و با برخی حتی با انجام وظایفشون. حالا یه بزرگواری به عنوان نمونه میگفتش که ما قبل از این جنگ باید نوجوان تو خونمون که 16 سالشه رو باید مثلا هی بهش نهیب میزدیم یا هی نهی میکردیم آقا سر از گوشی در بیار، مثلا پویا باش، فعال باش، نشاط داشته باش، این حرفا. بعد توی داخل این جنگ که شروع شد خودش دوست داره بره ایست و بازرسی مثلا یک نوجوان پسر.
بله.
یا عرضم به حضور شما که عناصر دیگه ای را هم بیدار شد، مثل همین خود عنصر بیداری، یعنی رخ نمودن اون ایمان که به صورت بیداری در مقابل دشمن رخ می نماید. یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری مال اسفند آخرین روز اسفند سال 1400، 19 اسفند سال 1400، ایشون فرموده بودن که چرا امروز جنگ نرم علیه ما انقدر سخته؟ چون ما قوی شدیم. بله، مظاهری شاید به چشممون بیاد تو گوشه خیابون که مثلا دشمن کار اخلاقی و سطح فرهنگی ما رو دچار دستمایه تغییر کرده، منتها استحکاماتی هم داشتیم در این زمینه.
کاملا درست.
وقتی که حضرت آقا همون تو همون سخنرانی می‌فرمایند که مردم حضور دارند و یک کشور و یک ملت وقتی که مردمش حضور دارند دیگه از هیچ چیزی نمی‌ترسه و هیچ حراسی نداره و هیچ غمی نخواهد داشت، این در رابطه با نسل نو ما هم همین اتفاق افتاده. بله. و نکته آخری هم که میخوام خدمتتون عرض بکنم که انشاءالله خدا با ما توفیق بیش از پیش
فقط خیلی کوتاه حاج آقا ممنونم ازتون فرصت نداریم
جلوتر برویم اینه که هیچ وقت نباید به اون چیزی که داریم اکتفا بکنیم که خود حضرت آقا میفرمان که این قتلگاه انقلاب اینه که اکتفا بکنیم به اون چیزی که داریم و همت بلند و بلند پروازی نداشته باشیم.
حاج آقای کشوری از شما ممنون و سپاسگزارم. شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. به لحظات پایانی برنامه سرزمین من رسیدیم. ممنون و سپاس از همراهیتون. پاسخ صحیح دوره قاجاری است. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فرصت بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کوله روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
چه خاندانم و به خدایی و خیش را سرزنش کنید، آیا من پسر پیغمبر شما نیستم؟ پسر وسیع و
اگر امروز امام حسین بود آیا در فهرست تروریست ها قرار نمی گرفت؟ آیا نمی گفتند علیه نظم جهانی شوریده؟
اگر امروز عباس بود با دست بسته روی خاک عراق ترور نمی شد؟
وقتی آمریکا سردار سلیمانی را به شهادت می‌رساند، یعنی هنوز هم از پرچم عاشورا می‌ترسد.
شمر تغییر کرده اما هنوز می‌کشد، هنوز دروغ می‌گوید، هنوز می‌سوزاند.
و ما هنوز در کربلاییم.
آمریکا وارث همان حکومتی که خیمه ها را آتش زد.
به وفا و وفاق و فضل و هنر
خلق را هم قسم بباید کرد،
کار و سرمایه و فضیلت را
پیشتاز همان بباید کرد.
شعار امسال خواهد بود مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره.
هر اوج ماندگار از دانش است و فن، اندیشه های تو انگیزه های من، دنیا رقیب ماست اما کنار ما سرمایه‌ای بزرگ در اختیار ما.
ایران مستقل بازم عظیم و بیل در صحنه جهان نامی سرنی.
همه با هم
در کنار هم
و برای هم
همه برای ایران.